أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم به رسم شنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کاوش رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم با پاسخگویی به شبهاتی که باستانگرایان ایراد میکنند و اون حالا سبک و سیاقی که همواره مشاهده کردید شما بینندگان عزیز، انشاءالله بتونیم از محضر استاد استفاده بکنیم و در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دولی است ارمان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که دیگر بار توفیق نصیبم شد از قاب تلویزیون مهمان لحظه‌های خوش عزیزان باشم. امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان عزیزانمون باشیم و همچنین امیدوارم که در این روزهای باقی مانده از ماه رمضان عزیزان و بینندگانمون ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن.
انشاءالله. خیلی ممنون استاد. همونجور که اشاره فرمودین در دیگه واپسین شبها و روزهای این ماه شریف هستیم و حالا بخوایم بگیم متاسفانه خوشبختانه به هر صورتی که هست این افرادی که شبهه مطرح میکنن به هر مناسبتی دنبال یک بهانه‌ای میگردند که یک بالاخره فرصتی رو به دست بیارن تا بخوان اون القاعات شیطانی خودشون رو به جامعه القا بکنند و بالاخره جامعه رو از اون مسیر اصلی که هست منحرف بکنند. نسبت به این ماه شریف، نسبت به اصل روزه داشتن، نسبت به این حال و هوایی که الحمدلله مسلمانان و شیعیان به حمدالله مشغول اون هستند، آیا باز نسبت به جریان باستانگرایی شبهه‌ای مشاهده میشه؟
بله. عرض کنم محضر مبارک شما، ببینید ما شبهاتی که از این آقایون معمولا دریافت میشه در این ماه، گاهی برخی از اینها معطوف هست به حوادث این ماه و برخی در مورد اون عمل عبادی که در این ماه صورت میگیره. یکی از مواردی که اینها به عنوان حوادث این ماه مورد توجه خودشون قرار دادند مسئله شهادت امیرالمومنین. خب در این ماه حادثه های زیادی صورت گرفته. مثلا ببینید ما در این ماه ولادت امام حسن مصطفی علیه السلام رو داریم و در واقع فوت جناب عایشه رو داریم، اینجوری که خاطرم هست. شهادت آقا امیرالمومنین مولا الموحدین صلوات الله و سلام علیه رو داریم
و خدیجه
عید فطر هست. وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا صلوات الله و علیها رو داریم. موارد متعددی است، اما اون چیزی که در واقع در بین اینها از همه اون شبهات، از همه اون حادثه ها این مقدار شاخص‌تر و نمود بیشتری هم در جهان اسلام داره، مسئله شهادت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب بر این اساس این آقایون هم میان یک شبهاتی مطرح میکنن. مثلا اینکه عرض کنم خدمت شما امیرالمؤمنین در مسجد به شهادت رسیده. خب یکی از شبهاتی که اینا میان مطرح میکنن که ما بالاخره معتقدیم در محراب بوده دیگه حضرت. اینا میگن آقا نه، تو مسجد بوده، تو محراب نبود. یا مثلا اینکه ابن ملجم و قطام بخوان مثلا همچین قول و قراری بذارن که آقا بعد از شهادت امیرالمؤمنین بخوان اینا با هم دیگه ازدواج بکنن، میگن آقا این همچین بعید به نظر میرسه و امثال این حرفا. این یکی از شبهاتیه که نسبت به حادثه شاخص این ماه مطرح شده. حالا اگر موافق هستید که رو هم ببینیم و بعد ان شاء الله بپردازیم به نقدش.
بسیار عالی. پس اتفاقا حالا توی این ایام هم بیشتر از اون چیزی که قبلا مشاهده میشد ما داریم میبینیم که خدا رو شکر نام ماه مبارک رمضان رو قطعا اصل وجود آقا امیرالمؤمنین برکتی که دارند عجین شده با پربرکت ترین ماه الهی و ماه مبارک رمضان. اما همینطور هم زمزمه ها بسیار زیاد الان داره میشه که ماه رمضان ماه علی ابن ابی طالب هست و این رو ما بسیار زیاد هم در رسانه های مختلف میبینیم. هم همین امروز بنده داشتم افرادی بودند که چه بسا خودشون زیاد انسان های مذهبی به نظر نمی اومدند، اما به این تکیه داشتند که ماه مبارک رمضان رو به نام امیرالمؤمنین زنده میدارن. پس اینها هم خلاصه بیکار ننشستن. کلیپ مال اخیرنه دیگه، هم مال همین امساله.
ببینید عرض کنم آقای مشیری، خب از این حرفا زیاد میزنه ولی ما سعی میکنیم جدیدترین حرفا و مسائل جدیدشو
انشاءالله. بسیار عالی. پس ببینیم با همین کلیپی که نسبت به حضرت آقا امیرالمؤمنین و شبهه‌ای که این آقای مشیری القا میکنن رو با هم از زبان خودشون بشنویم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمت استاد گرانقدر خواهیم بود.
خب میگوید پس این زن او را گفت یار یافتی و او را به نزد عبدالرحمن ابن ملجم برد و هر دو بیعت کردند. اینجا دروغای شیعیان که حضرت روی سجده بود که شمشیر خورد کاملا دروغه. مبارک اینطور نمیگه، مبارکان دیگر هم اینطور نمیگن. ایستاده شمشیر خورد و علی وقتی میخواست وارد مسجد بشه از کریاس در که سرش کرده تو پشت از اونجا پنهان شده بود شمشیر زد. بله. و مردی بود از بنی اشجع نامش شبیب ابن بجره، اونیز هم مذهب خوارج داشت و همی گفتی اگر توانستمی علی را بکشتمی. پس عبدالرحمن با این بر سخن بگفت و بردان را با او گرد آورد و هر سه با هم یار شدند و بیعت کردند و همی بودند تا اون روز که وعده کرده بودند. حالا اینجا یک مغالطه‌ای هست اینجا که پذیرفتنش مشکله و اون این که این بابا اومده خلیفه مسلمین رو بکشه. چطور اون زن به این میگه که تو اگه علی رو بکشی من زن تو میشم و این حرفا؟ قاتل خلیفه رو که نمیزنن ساز و دهل رو بندازه و زن بگیره و اونجا نمیزنن کوبه زندگی کنه و اینا. اینجا یه خود اشکال داره، زن رو میزنه یکم اذیت میکنه، پیداست که چنین نبوده. به هر حال حالا ممکنه مناسبتی با این خانم داشته، ولی این که من زن تو میشم و این حرفا به نظر من یه جای کار خراب اینجا، نظر منطق، نظر عقل. پس آن روز وقت سفید دم عبدالرحمن و شبیب به مسجد اندر بنشستن، یکی از آن سو و یکی از این سو. گفتن چون اندر آید هر دو شمشیر زنیم، تا اگر یکی خطا آید یکی راست آید. بردان را گفتن تو پیش مسجد اندر بنشین تا اگر زخم ما خطا شود و مردان به سر ما آیند و به گرفتن ما مشغول شود تو از اون سوی دیگر خود را اندر انداز و شمشیری زن. و سه نفری نقشه کشیدن، دوتاش با هم، یکیشن رزرو که اگر اینا گرفتار شدن اون بیاد. پس بر این بیعت کردن، یعنی قول و قرار گذاشتن. و چون علی علیه السلام از در مسجد اندر آمد و ابن ملجم علی را بیافت شمشیر بزد و شمشیر به پهلوی علی اندر آمد و گروه گفتن بر سرش زد به دو نیم کرد و علی رضی الله بانگ کرد که بگیرید. مردمان مشغول شدند تا او را بگرفتند و شبیب و بردان بجستند.
بسیار خوب. بله همونجور که با هم دیدین این شبهاتی که نسبت به شهادت وجود نازنین حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد می‌کنند، این شبهات رو از زبان خود این آقا شنیدید، نه اینکه ما بخوایم نقل قولی بکنیم. و بالاخره حالا بعضی ها این در نقل قولها بعضا میگن که شما دچار تحریف شدید، نه هرچه بود همین چیزی بود که مشاهده فرمودید. استاد در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. از هم اثر مبارکتون همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند ما ملاحظه کردن، ایشون چند تا مسئله رو زیر سوال میخواد ببره. یکی این که امیرالمومنین مثلا بخواد در مسجد در محراب به شهادت رسیده باشه. دو این که مهریه قطام بخواد همچین چیزی باشه یا همچین قول و قرارهایی رو بخوان گذاشته باشن. این مواردیه که ایشون در واقع بهش میپردازه. ما اگر بینندگان عزیزمون با ما همراه باشن اینها رو یکی یکی تبیین میکنیم. اولا مسئله شهادت امیرالمؤمنین در محراب یک مسئله شیعی نیست، این نکته اول. و حتی یک مسئله درون اسلامی هم نیست، این نکته است. و یک مسئله هم نیست که فقط در کتب تاریخی آمده باشه. خب ما وقتی منابع رو بررسی میکنیم میبینیم این مسئله در کتاب فقهی آمده، در کتاب تاریخی آمده و حتی در کتاب تاریخی که غیر مسلمانان نوشتن اونجا هم اومده. این نیست که بگیم آقای مسئله درون شیعی، درون مذهبی یا درون اسلامی است. نه خیر، مسئله خیلی فراتر از این حرف هست. اولا من یک کتاب فقهی در این زمینه نمایش میدم که اتفاقا این کتاب فقهی هم کتاب شیعه نیست. من عمدن هیچ کدوم از منابعی رو که اینجا دارم نمایش میدم سعی میکنم منبع شیعی نباشه، که بالاخره آقا نه دیگه، آقا شیعه این دروغ میگن، این چیزا خالی بستن، دروغ گفتن. را نه، منبع رو ببینید. کتاب الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام شافعی و هو شرح مختصر المزنی. دقت بکنید، آقای ماوردی نوشته، از علمای قدیم اهل سنت، من چندین قرن قبله. در جلد 13 الحاوی الکبیر اینجا یک مسئله رو در صفحه 112 و 113 ذکر میکنه. ببینید، میگه فقط کان عبدالرحمن بن ملجم من اسوء البقات معتقدن و اعظمهم اجرامن. میگه آقای عبدالرحمن بن ملجم از بدترین بقات و یاغی ها بود از نظر اعتقادی و جرمش هم از همشون خلاصه کمتر نبود، بیشتر نباشه کمتر نبود، خلاصه از بزرگترین مجرمین بود. امیرالمومنین در منبر کوفه سخنرانی میکردن و میگفتن که خلاصه بحث در واقع والله لعین نکم من، که خداوند آنها را از تو راحت بکنه و اینها، و بعد مردم او رو گرفتن و آوردن. بعد تا میرسه به این قسمت، میرسه به این قسمت دیگه، یه بار گرفتنش، بعد قبل از که او رو بالاخره بکشن حضرت اون رو نکش، گفت که چگونه بکشم قبل از که بخواد من رو بکشه، و او رو رها کردن. فبات له فی المسجد، میگه این آقا برای کشتن امیرالمومنین در مسجد خوابید. اینجا ماجرای ابن ملجم و قطام رو آقای ماوردی اشاره نمیکنه، اما در کتابای دیگه آمد. میگه امیرالمومنین برای نماز صبح آمدن و به قول معروف میگه گفته شده که این اشعار میخوندن، که اشعار رو ذکر میکنه. بعد میگه و احرم برکعتی الفجر. حضرت آمدن قامت بستن، تکبیرت الاحرام گفتن برای دو رکعت نماز صبح. فامسک ابن ملجم عنه فی الرکعت الاولى، میگه در رکعت اول ابن ملجم کاری نکرد. حتی قدر رکوع و سجوده، تا همین رکوع رفت و دو تا سجده رو به جا آورد و خلاصه اون سجده حضرت بیشتر از رکوعشون طول میکشید، سنت هم همینه. فلما قام الى الثانیه ضربه فی سجوده، میگه زمانی که امیرالمؤمنین ایستاد برای رکعت دوم، ابن ملجم به حضرت ضربه ای زد در فرق حضرت در سجده، در دو سجده نماز رکعت دوم نماز. این چیزی که اینجا میاد. فقال علی فزت و رب کعبه، به خدای کعبه رستگار شدن. بعد میگه که ابن ملجم هم دستور شد و دستگیر شد و آوردنش رو، گفتن که به قول معروف او رو بکش، بعد قبل از که تو رو بکشه حضرت فهمدن که کیف اقتله قبل ان یقتلنی، چطور رو بکشم قبل از که او منو کشته باشه. ان اشت فانا ولی دمی، اگه من خودم زنده بودم خودم ولی دم هستم، اگه دوست داشتم میبخشم و اگه دوست داشتم او رو قصاص میکنم، و اگر هم از دنیا رفتم شما او رو بکشید، البته او رو تک تک نکنید، اگر هم ببخشید خب باز خوبه. بعدم میگه آقا این مسئله در ماه رمضان بوده، دقت میکنید. فلما جاء وقت افطار، زمانی که وقت افطار رسید، امیرالمومنین فرمودن اطعموه، به او غذا بدید، و احسنوا اساره، این اسیرتون رو نیکو باش برخورد بکنید. و کان اول من قدم علیه طعام فی داره ابن ملجم. این خیلی عجیبه، در اون مهر و محبت امیرالمؤمنین، اول من قدم علیه طعام فی داره ابن ملجم. حضرت نفهمونن فقط بهش قضا به تو باش نیکو وقت، نه، تو بین کل اهل خونه اولین کسی که قضا گذاشتم جلوش ابن حجم بود. این رحم و مروت و فتوت و جوانمرد چی اسمشو بذاریم، این تمام خوبی ها خلاصه میشه در همین یک به قول من عبارت نیم خطی که این عمل امیرالمؤمنین. با اینکه طرف اشقل آخرینه در زمان امیرالمؤمنین، شقی‌ترین فرده طبق روایت رسول خدا، با اینکه آمده خلیفه مسلمین رو با شمشیر زده. آقای ماوردی شیعه امیرالمؤمنین نیست که بگیم آقا اینجا داره بر اساس شیعه گری خودش جملاتی میگه، نه خیر، واقعه تاریخی رو داره گزارش میده. اول من قدم علیه طعام فی داره ابن مرجم، اول کس. خب این یک منبع، یک منبع فقهی است که داره گزارش تاریخی رو ذکر.
ما در شعر شهریار میخوندیم که بجز از علی که گوید، به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. میبینیم که بسیار بالاتر از این ها بوده،
بالاتر از این حرف هاست، صحبت مدارا نیست. اصلا ایثار و مواسات و تمام این مفاهیمی که دال بر فداکاری تو اینجا جمع شده، واقعا آدم میمونه اون وقت چطور ادعی این علی رو با این ویژگی رها میکنن سراغ کسایی که میرن. این امیرون با این ویژگی، شما ببینید ابن ملجم اشقل آخرینه، کسی دیگه در کفر این آدم شکی نمیتونیم بکنیم ما. حتی علمای احسان گفتن آقا این ملعون ناجوان مد فاتکن ملعونن، این تعابیر در موردش آمده، این ملعونه. بله به ظاهر یک اسلامی آورده بود، البته خب بعضی اومدن گفتن آقا اجتهاد کرد علی رو کشت. خب من نمیفهمم این حرفای سخیف، این حرفای سبک از کجا در میاد، جز بقول از انحراف از مسیر اهل بیت. مگر خب این آدم حالا اومده امیرالمومنین کشته، پیامبر فهمیده اشقل آخرین خلیفه مسلمانان رو کشته، با اینکه بالاخره ما در متون دینی و ادبیات دینی حتی برادران اهل سنتمون داریم که من کره همین امیر شیئا فلیصبر، در صحیح بخاری هر کسی که از امیر خودش کراهت داره باید صبر بکنه، و ان من خرج علی السلطان شبرن ما تمیتن جاهلیه، یک همچین تعبیریه، هر کسی که یک وجب از اطاعت سلطان خارج شه مرگ کفر مرده. این سلطان رو کشته دیگه، بالاتر از این حرفا دیگه ما در کفر ابن مرزم شکی نداریم. اما امیرالمومنین میاد چیکار میکنه؟ دستور حضرت اول کسی که قضا جلوش میذارید این باشه، نه بچه های خودشون، پاره جگر خودشون، نه خودشون که بیمارن، نه این باشه. این یک نوع. اما در منابع تاریخی بریم، من یک منبع اسلامی نمایش میدم و یک منبعی که مورخان مسیحی نوشتن، مورخ مسیحی. ببینید کتاب البدء و تاریخ آقای مطهر بن طاهر مقدسی، جلد پنجم صفحه 232 ملاحظه بکنید. ماجراهایی رو در مورد قطام و اینا و خواستگاری از قطام اون بالا میاره که حالا من الان محور بحثم نیست، میرسیم به اینجا. میگه و دخل علی المسجد، میگه امیرالمومنین وارد مسجد شدن، نبه النیام اونایی که خواب بودن رو بیدار کردن و به ابن ملجم رو پا زدن و ابن ملجم عبایی رو پیچیده بود دور خودش. حضرت فرمودن قم فما اراک الا الذی اظنه، بلند شو، من نمی بینم تو را جز آنچه که به او یقین دارم، آنچه که می دانم تو را اونگونه می بینم. وفتتح برکعت الفجر، حضرت نماز صبح شروع کردن. فاتاه ابن ملجم علیه لعائن الله فضربه على صلعته حیث وضع النبی، میگه ابن ملجم ملعون آمد و به فرق حضرت همون جایی که پیامبر دستشون رو گذاشته بودن و فرموده بودن اشق الناس احیمر ثمود والذی یخذ بهذه من هذه، پیامبر دستشون رو گذاشته بودن در فرق اون قسمت و گفته بودن که شقی ترین مردم اون کسیه که در واقع شطور در قوم ثمود بود و شطور صالح رو آمد نحر کرد، اون مرد سرخ پوست و سرخ مو، و اون کسی که در واقع محاسن شما رو با خون سرت خضاب میکنه. بعد عرض کنم میگه روایت شده همون ضربه در جایی خورد که عمرو بن عبدود هم اونجا زده بود. و عرض کنم ادامه میده که فقال علی لا تقتلوه، اونو نمیخواد بکشید، اگر من فان اشتو زنده بودم رأی تو فیه رأی ها خودم میدونم چه کارش میکنم و این متو و اگر از دنیا رفتم فشعنکم به دیگه شما خودتون میدونید با او چه کار میکنید و حضرت سه روز در واقع زنده بودن و یک روز جمعه از دنیا رفتن که البته ایشون میگه روزی بوده که در واقع 17 رمضان بوده اما خب تاریخ های دیگه 21 رمضان رو روایت میکنن و میگه همون روزی که پیامبر وحی شده روزی که بدر فتح شده ابن مرزم در اون روز کشته شد و در واقع به درک واسه شد. اینم یک منبع تاریخی مسلمان غیر از منبع فقهی است. اینم اهل سنت آقای مقدسی. اما یک منبع دیگر که یک مورخ مسیحی نوشته به نام کتاب تاریخ مختصر دول آقای ابن العبری، این معروف البته به ابن العبریه، اسم کاملش اینجا آمد. خب این کتاب رو دقت بکنید یه مورخ مسیحی نوشته. در این کتاب هم در صفحه شماره 185 بحث دولت و ملوک العرب المسلمین اینجا میاد میگه و اما ابن ملجم فانه اتا الى الکوفه، میگه این آمد کوفه و شمشیرش رو زهراگین کرد و اینها و شب رفت خوابید در مسجد، امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن اون کسایی که خواب بودن رو بیدار کردن و به ابن ملجم زدن در حالی که در یه عبای خودش پیشیده بود، اونم بیدارش کردن و فتح حرک اتای الفجر نماز صبح شروع کردن، دور کردن نماز صبح، ابن ملجم آمد و بر فرق مبارک حضرت به قول معروف ضربه زد. خب بعد میگه این ضربه البته به حدی نبود که او به شهادت برسه ولیکن عمل فیه السم، اون زهر عمل کرد که باعث شهادت امیرالمؤمنین شد. و بعد میگه که مردم ریختن ابن ملجم رو گرفتن، امیرالمؤمنین فرمودن لا تقتلوه فان اشتر عیسو فی رأی و این متو فشأنکم به و تا آخر ماجر. خب ببینید ما اینجا پس بنابراین این مسئله ای که امیرالمؤمنین در محراب به شهادت رسیدن و در نماز به شهادت رسیدن نه تنها مسئله شیعی و درون مذهبی نیست بلکه نه مسئله اسلامی و حتی برون اسلامی فرا اسلامی، یعنی مورخ مسیحی هم این رو داره ذکر میکنه. برای من جناب آقای مشیری شما نه بگو آقا شیعیان هم چه حرفایی میزنن دروغ میگن فلان میگن، نه حرف توئه، حرف توئه، اینجوری نیست، تو مطالعه نداری، هم یه متن گذاشتن جلوت که متن فارسی دری 2300 سال پیش همون رو مثلا شروع می‌کنی خوندن و بیش از اون اطلاعاتی نداری. مگر اگه منابع تاریخی رو مراجعه بکنی، من نمیگم منابع شیعه یا اهل سنت و نسبت مسلمان‌ها ظاهرا عناد داری، منابع مسیحی برو بخون ببین که در مورد شهادت امیرالمومنین بالاخره این آقا ابن العبری چی داره میگه. یه مطلب اما نسبت به اون بحثی که ایشون مطرح کرد که بله علی ابن ابی طالب علیه السلام این که مثلا بخواد ابن ملجم با قطام قول و قراری بذاره و این حرفا، اینها بعیده و نمیشه و با عقل جور در نمیاد. ببینید این رو اتفاقا خیلی هم خوب در میاد، با عقل جور در میاد اتفاقا. من اول گزارش منابع تاریخیشو میگم و بعد انشاءالله اون بحث این که آیا با عقل جور در میاد جور در نمیاد. ببینید کتاب جمل من انصاب الاشراف آقای بلازوری، نه تنها بلازوری شیعه نیست بلکه در شرح حال بلازوری جناب آقای مرعشی عزیز گفتن مداح مأمون و متوکل بود. خب متوکل عباسی که به نص صریح الکامل فی تاریخ ابن اسیر میگه انما، میگه این آقا لم یجالس، ایشون نشست و برخاست نمی کرد و ندیمی نداشت الا الذين قد اشتهروا بالنسب والبغض علی ابن ابی طالب. ببینید من حیفم میاد این عبارت رو نمایش ندم.
بسیار خب، چون خیلی وقتا هم این نسبت بلازوری تعبیراتی که استفاده میشه خیلی ها متهم میکنن، حالا یا بگیم ایشون رو به این وصف شیعی بودن میخوانند، از اهل سنت میگن که آقا اینها برای ما حجت نیست چرا که بلازوری شیعه بوده. خب پس ببینیم حالا این.
حالا ببینید آقای ذهبی در سیر اعلام نبلا، خب اینجا ملاحظه بفرمایید جلد 12 صفحه 135 چی میگه؟ ول متوکل سنیون لکن فیه نسبون، متوکل سنیه ناسبی بود، این چیزی که آقای عرض کنم خدمت شما بلا شمس الدین ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحه 135 میگه. باز غیر از ذهبی عرض کردم ابن عسیر یه جور دیگه این تعبیر رو ذکر میکنه و باز عبارت رو من خدمت شما نمایش بدم در کتاب بفرمایید مورد اللطافه فی من ولی السلطنه والخلافه جلد 1 صفحه 156 عبارت چیه؟ وكان المتوكل فيه كل الخصال الحسنه الا انه كان ناصبيا اكرم عليا. میگه این تمام خصال حسنه توش بود ها، ولی فقط ناصبی بود، ناصبی بالاخره و از امرامه بدش میاد. حالا مثلا این تعبیر ما حالا کار با اون قبلش این ناصبیانش برای اون مهمه اینجا. و قبلش حالا یه ادعایی داره میکنه که خصال حسنه حالا از نظری آقا کسی که دشمن امیرالمومنین باشه، دشمن امیرالمومنین یا خلاصه ولد نامشروعه، ولد حرام یا ولد در واقع غیر حلال زاده است یا ولد حرام بالاخره از در ایام قاعدگی نصف از اون عقد شده یا بالاخره اهل عمل قوم لوته یا بالاخره منافقه و هر کدوم از اینا کلی صفات رذیله است. حالا ایشون میگه خصال حسن، حالا بالاخره باید ببینیم نظر ایشون حسنه چیه. اما ما شاهد مثالمون همین تیکه کان ناصبی هم. باز دوباره عرض کنم خدمت شما در کتاب التحفه اللطیفه فی تاریخ مدینه شریفه آقای سخاوی جلد 1 صفحه 242 در مورد متوکل که میخواد صحبت بکنه میگه نکاتی رو در موردش میگه، میگه الا انه علی مغیل کان ناصبی یعنی یقع فی علی و آلی. میگه برای آنچه گفته شده این آقا ناصبی بود و در مورد امیرالمومنین و آلش بالاخره توهین هایی میکرد. این هم عبارت این آقایی. اما غیر از اینها اون عبارتی که عرض کنم خدمت شما آقای ابن عسیر میگه، ببینید من عبارت رو اینجا خدمت بینندگان عزیزمون از کتاب الکامل ابن عسیر بله نمایش میدم. کتاب های مختلفی آمده اما یکیش الکامل ابن عسیره، یکی خلاصت الاثر اون عبارته نیست، ولی اون عبارت رو خدمت بینندگان تا آخر برنامه من نمایش خواهم داد که در مورد ناصبی بودن متوکل کامل صحبت میکنه که بالاخره مثال میزنه بعضی از افراد مثل علی ابن جهم و دیگران اینها که اینا مشهور بودن به خلاصه بغض امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بله عبارت رو اینجا در الکامل ببینید بله اینجاست و انما کان ینادمه و یجالسه جماعت قد اشتهروا بالنسب والبغض لعلی. این وقتی راجع به متوکل ایشون میخواد صحبت بکنه، ببینید در مورد متوکل داره حرف میزنه این بالا، عبارتش اینه ببینید و انما کان ینادمه و یجالسه جماعت قد اشتهروا بالناس والبغض لعلی. میگه اصلا همنشیناش آدمایی بودن که مشهور بودن به ناسبی گری و بغض امیرالمومنین. خب حالا یکی از اون کسانی که هم نشینه ای آدمه کیه؟ آقای بلازوری. ببینید بلازوری و آقای متوکل عباسی.
بسیار جالب، یعنی اتفاقا در همین سندی هم که بینندگان از شما مشاهده کردین دقیقا با همین تعبیر اومده بود که افرادی که مجالست دارن با ایشون با این آقای متوکلی که این هم زیاد شنیدیم دیگه که زوار قبر آقا ابی عبدالله رو چه مجازات هایی میکرد و خلاصه اسمشون معروف بوده در آزار و اذیت شیعیان. خب یکی از اونها بلازوری بوده
و کان البلازوری ادیبا راویه و له کتب جیاد و مدح المأمون و جالس المتوکل و جالس المتوکل. این آقای بلازوریه. مختصر تاریخ مدینه دمشق جلد اول صفحه 400 25 ملازم فرمایید جلسه متوکل. خب این آقایی که همنشین متوکله، متوکل هم گفتیم چیه؟ ناسبیه. همنشیناش هم ناسبیان. این آقا میاد ماجرای قطام و ابن ملجم رو صحبت میکنه، توضیح میده. ببینید جمل من انصاب الاشراف و الازوری جلد سوم صفحه شماره 249 میگه ابن ملجم، فقط دم ابن ملجم الکوفه، ابن ملجم وارد کوفه شد و جعل یکتم امره، میگه امر خودش رو، امر خودش رو کتمان میکرد. فتزوج قطام، میگه با قطام ازدواج کرد. از اینجا میگه فتزوج، تو منابع دیگه داریم که خواستگاری کرد که حالا نمایش میدم. و کان علی قتل اخاها، میگه امیرالمومنین برادر این رو کشته بود. تو منابع دیگه داریم برادر و پدرش رو کشته،
برادر و پدر
قطام،
قطام رو،
چون خبرش بودن دیگه. بعد فاخبرها به امرهی، خبر داد ابن ملجم به قطام که میخواد چه کار بکنه. و کان اقام اندها ثلاث لیال، سه شب تو خونه قطام خوابید و در شب سوم هم گفت من میخوام به قول معروف برم این کار رو انجام بدم. دقت میکنید. و بعد هم میگه سر راه امیرالمومنین قرار گرفت و حضرت رو به شهادت رسوند. دقت میکنه. خب این داره ماجرای قطام و ابن ملجم رو ذکر میکنه، منتها کامل ذکر نکرد. منبع دیگری ما داریم در این زمینه که قطام مهریه خودش رو مشخص میکنه. این مطلب هم در کتاب خود این آقای بلازوری آمده و هم در کتاب آقای مقدسی و کتابهای دیگه. من فقط به خاطر مدت زمان برنامه خیلی نمایش نمیدم اینها رو. ببینید کتاب جمل من انصاب الاشراف بلازوری جلد سوم صفحه شماره 253 میگه ابن ملجم قاتل علی آمد و در کوفه وارد شد و کتمان میگرد امر خودشو و قصدشو برای کسی بیان نمیکرد و خوارج رو هم میدید، اما فلای یطلعهم علی ارادته، اونها رو مطلع نمیکرد بر اون کاری که میخواد انجام بده. بعد میگه ثم انه اتى قوما من تيم الربا، میگه وارد بر اونها شد. فرع امراه منهم جمیله یقال لها قطام بنت شجنه، میگه وارد بر اون قبیله شد، خانم زیبایی رو در بین اونها دید به نام قطام دختر شجنه که علی بن ابی طالب هم پدرش رو کشته بود هم برادرش رو. کی؟ یوم النهروان. خب این خلاصه به دلش افتاد که این خانم رو خواستگاری بکنه. فخطبها، خواستگاری کرد. فقالت، اون خانم چی گفت؟ قطام گفت لا اتزوج، من تو رو با تو ازدواج نمی کنم الا علا عبدن، مهریش داریم یک بنده، دو 3000 درهم و مورد دیگه و قتل علی ابن ابی طالب. و قتل علی ابن ابی طالب. بعد ابن ملجم گفت که خب اینا که مهره و اما قتل علی ابن ابی طالب، اما این قتل علی ابن ابی طالب که گفتی فما ذکرته و انت تریدنی، میگه اصلا تو این رو ذکر نکردی الا اینکه اصلا اراده منو کردی، اصلا من خودم اصلا برای این کارا اومدم، اصلا دنبال این مسائل هستم، من اصلا میخوام علی رو از بین ببرم. اصلا اونم میگه آقا بهتر از تو نیست و برای این حرفا، و والله ما جا ابی الا قتل علی، اصلا چیزی باعث نشده که من بیام جز قتل علی. اصلا مهریه قطام قتل امیرالمومنینه، این چیزی که اینجا وجود داره. خب در کتاب آقای مقدسی هم البدع و تاریخ در جلد پنجم باز صفحه 232 همین مسئله رو ذکر میکنه، میگه ابن ملجم از یک خانمی به نام قطام که از خوارج خوشش اومد، بعد خود فخطبه و خواستگاری کرد، اون گفت الصداق قتل علی و کذا و کذا، مهریه من قتل علی و اینو آن است، مواردی که اونجا ذکر شد. بعد میگه و کانه، یعنی کانه امیرون قتل اباها و اخاها به نهروان، آقای در واقع امیرالمومنین پدر و برادر قطام رو در نهروان کشته بود و ابن ملجم فضامن لها ذالک، ابن ملجم تضمین کرد گفت باشه من این رو قبول میکنم و سم سیفه، شمشیرش رو آمد مسموم کرد. خب ببینید اینا در منابع تاریخی اینا آمده. این که میگه آقا عقلو میزنه فلان، نه خیر عقلو نمیزنه. شما میگه آقا خلیفه رو کشته مگه میذارن همچی کاری بکنه؟ ببینید چند تا مسئله رو من باید اینجا روشن بکنم که اون مسئله عقلی که برای آقای مشیری روشن نشده روشن بشه. نکته اول این هست که ببینید امیرالمؤمنین در یک شهری زندگی میکنن که دشمنان فراوانی دارن. بنی امیه به پشتوانه معاویه، و عرض کنم همین خوارج، اینا دشمنان حضرت هم. عده ای از کسانی که باز در اون شهر هستن آدم های بیتفاوت هم. مثل عبدالله ابن عمر، مثلا سعد ابی وقاص، که اینا چی گفتن؟ قعده ان بیعت جماعت من العثمانیه، مروج ذهب مسعودیه، میگه اینا جماعتی از عثمانی مذهب ها که امیرالمومنین رو مقصر میدونن در به قول قتل عثمان، و از اون ور بیعت با حضرت نکردن. سمت معاویه هم نرفتن اما بیعت با حضرت هم نکردن، حضرت قبول نداشتن. خیلی رو نام میبره مسعودی. من دو تاشو عرض کردم، محمد ابن مسلمه هست، نمیدونم عبدالله ابن عمر، سعد ابی وقاص و و و افراد دیگر. پس ما امیرالمومنین در یک شهری داره زندگی میکنه که آدمهای خوارج وجود دارن، کسانی که عرض کنم خدمت شما اموی هستن و پشتوانه معاویه دندون تیز کردن برای پست و منصب و مقام، اینا وجود دارن. آدمهای بی تفاوت وجود دارن، و از اون طرف شهری است که امیرالمؤمنین یاور چندانی نداره. مالک اشتر به شهادت رسیده، محمد ابن ابوبکر به شهادت رسیده، عمار به شهادت رسیده، و کار به جایی میرسه که امیرالمؤمنین میگه کسی که اطاعت نمیشه امری ندارد. لا امر لمن لا یطاع، همچین عبارتیه که حضرت دستورهایی میدن اما کسی گوش نمیده. که حضرت میفرمان لا امر لمن لا یطاع، یعنی کسی که اطاعت نمیشه دیگه دستوری نداره. یعنی انقدر دور حضرت خالی شده که حرف حضرت رو هم کسی گوش نمیده. نمیگیم حضرت شیعیانی نداره، بله اون موقع امثال حجر ابن عدی و نمیدونم یه افراد این چنینی بودن، اما شمار اینها اندک بود،
مخصوصا یعنی در خود کوفه، چون که بالاخره این چیزی که در منابع هم ظاهرا ذکر شده همون افرادی هم که به عنوان والی های فرستاده میشدن به اقصانقات ممالک اسلامی، باز هم بالاخره اون افراد شاخص رو میفرستادن. آخرش هم نشون دادن که بازم خیلی از جاها اون والی که حقیقت امر بتونه طرفداری بکنه از نظام علوی، چنین کسی وجود نداشته دیگه، چه برسه به اون افرادی که دیگه باقی مونده بودن.
همینطوره. ببینید ما عرض کردم خدمت شما موارد متعدد، خب کسی نیست دیگه اینجا. وقتی کسی وجود نداره، خب آقای ابن مرجم چی خیال میکنه؟ به راحت میگه بله آقا من به راحتی میتوانم از ازدواجم بکنم، جشنم بگیرم. بالاخره معاویه مگه بدش میومد از شهادت امیرالمومنین؟ معاویه خیلی اتفاقا خوشحال بود، خیلی هم اتفاقا حمایت میکرد. شما ببینید مثلا من یه عبارتی رو بگم، اگر این رو پیدا بکنم، که معاویه خیلی خوشحال میشه از شهادت امیرالمؤمنین و اصلا امیرالمؤمنین قاتل خودش رو میبخشه به خاطر اینکه امیرالمؤمنین در واقع شهید شده. چون قاتل معاویه، موقعی که معاویه مثلا اون فرد میاد معاویه رو بکشه، عرض کنم خدمت شما معاویه میگه که من میخواد، اون موفق نمیشه معاویه رو بکشه، معاویه میگه من میخواد تو رو بکشم. بعد اون میگه که آقا حرفی نیست، تو من میخوای بکشی، اما یه بشارتی بهت میدم. بشارت من اینه که علی ابن ابی طالب هم ضربت خورده و کشته میشه. بعد معاویه میگه اینو نگرش دارید، اگر این خبر درست در بیاد و علی کشته بشه تو من رها میکنم. و بعدم امیرالمؤمنین کشته میشه و بعد معاویه قاتل خودش رو رها میکنه به خاطر خوشحالی از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام. که مواردش حالا زیاده، چون معاویه در موارد مختلف این خوشحالی رو ابراز میکردن. اما به هر صورت از شادی در واقع شهادت امیرالمؤمنین همچی کاری انجام میدن.
خب اصلا تصور ایشون هم، تصور ابن ملجب هم این اشق الاولین و الاخرین، تصورش این بوده که بعد از این کودتای اتفاق میفته و چه بسا اصلا حکومتی منصبی در اختیارش قرار بگیره و بالاخره با این جماعتی که در کوفه دارن زندگی میکنن، هیچ بعید نیست که چه این تصوراتی داشته باشه از دوران بعد از امیرالمومنین.
ببینید قطعا همینطوره و ابن ملجم به قول معروف همچین نظراتی داشته و اون عبارتی هم که خدمت شما عرض کردم تو منابع متعدد آمده، من فقط یکیشو نشون میدم خدمت شما. لکن لا رأی لمن لا یوتا، در عقد الفرید جلد 4 صفحه 67 و منابع دیگه. لا رأی لمن لا یوتا. ببینید امیرالمومنین اینقدر دورشون خالی بود. خب افراد شاخص به فرموده شما اینا در مناطق دیگه حاکم بودن، بعد امیرالمومنین هست و یک سری جماعت کوفیه به قول معروف بی وفا که حرف حضرت گوش نمیدن، که از امیر لا رأی لمن لا یوتا، کسی که اطاعت نمیشه من به قول معروف امری ندارم که براش بگم، اطاعت نمیشم، فایده نداره، دستوری فایده نداره که بخوام رأی بگم، دستور بگم، شما گوش نمیدید. ملاحظه هستین که توی موارد مختلف این موارد معمولا در تاریخ ثبت شده. حالا هر عرضمون اینه، دیگر یه همچین شرایطی ابن ملجم کاملا خیالش راحت که بالاخره مشکلی پیش نمیاد در خدمت شما.
بسیار خوب، به وضوح دیگه شما بینندگان عزیز و ارجمند مشاهده کردید باطل بودن صحبت این آقای مشیری رو و حالا چه سندی چه عقلی با هر نوع منهج و با هر نوع سبکی بخوایم پیش بریم، قطعا واضح هست که صحبتی که این آقا میکنه صحبت بی‌پایه و اساسی بود و صحبتی نیست که بتونه دفاعیه‌ای و مستنداتی برای اون بیاره. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم انشاءالله بعد از میان برنامه ای در خدمتون خواهیم بودین. یادآوری هم انجام بدم، بله حالا برگردیم انشاءالله بعدا خدمتون عرض خواهم کرد. بریم فاصله ای بگیریم انشاءالله بعد از میان برنامه خدمتون هست.
والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد كسايا سهرانك رجي هكتا علي در خيبر وكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مجد یا علی مجد
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه کاوش، برنامه‌ای که در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم. الحمدلله تا اینجای برنامه مستندات بسیار زیادی در رد شبهه آقای مشیری مشاهده کردین و بالاخره در ماه مبارک رمضان در حال و هوای بحث شهادت حضرت آقا امیرالمؤمنین هم هستیم. این مستندات رو قطعا قابل استفاده است، به خاطر بسپارید انشاءالله که در جایی که نیاز هست قطعا اونها رو ارائه بدید و باعث برطرف شدن شک و شبهاتی میشه که افرادی که دنبال پیدا کردن راه حقیقی و دارای وجدان سالم البته هستند انشاءالله به راه راستین رهنمون خواهند شد. استاد یک نکته‌ای بود نسبت به بشارتی که وجود داشت، قرار بود این رو به بینندگان عزیز هم نشون بدین، نمیدونم اگر امکانش هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، این در کتاب مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی آمده، اگر با مانیتور بنده همراه باشید، چاپ مؤسسه علمی للمطبوعات اینجاست، عبارت در صفحه 44 میگه وقال له البرک ابن عبدالله. برک همون کسی که میخواست معاویه رو بکشه و شمشیر برک در واقع در اون عضو تحتانی معاویه گیر کرد. میگه برک ابن عبدالله و معاویه گفت ان لک عندی بشاره، من میخواستم تو رو بکشم ولی تو رو نتونستم بکشم، اما یه بشارتی بهت میدم. قال و ما هی چیه؟ فاخبره به خبر صاحبیه، خبر داد که آقا من دو تا رفیق دیگه هم دارم که یکیشون برای کشتن عمرو است، یکیشون برای کشتن علی بن ابی طالب. و بعد ادامه داد ان علی یقتل فی هذه اللیله، گفت علی امشب کشته میشه. فاحبسنی عندک، منو حبس کن پیش خودت. فان قتل، اگر کشته شد، فانت ولی ما تراه فی امری، تو میدونی و من هر کاری میخوای در مورد من بکنی بکن. و ان لم یقتل، اگر کشته نشد علی بن ابی طالب، اعتیتو کل اهود والمواثیق، من عهد و پیمان با تو میبندم، ان امضی فاقتلهو، برم و او رو بکشم. ثم اعود الیک، بعد برگردم پیش شما، فاضع یدی فی یدک حتی تحکم فیه به ما ترا، دست آموزم دستات تا به آنچه که تو میخوای برا من حکم بکنی. فحبسه او اندم، معاویه هم نگرش داشت. فلما اتاه ان علی قد قتل خلاص سبیله، زمانی که معاویه فهمید امیرالمومنین به شهادت رسیده، در واقع اون زندانی رو آزاد کرد. این چیزی که عرض کنم خدمت شما آقای ابوالفرج اصفهانی در اینجا ذکر میکنه، این بشارتی بگه معاویه دادن. خب معاویه که به خاطر شهادت امیرالمومنین از اون قاتل خودش میگذره، کسی که میخواست بکشش، این از ابن مرجم حمایت نمیکرد؟ قطعا حمایت میکرد، چون این تازه بشارت داده، اون عملا این کارو کرده، قطعا از شما خواهد میخواست.
بسیار عالی، بسیار زیبا. بله دیگه مستنداتی هست که دیگه این آقای مشیری باید پاسخ بده که چطور چنین چیزهایی رو هم با عقل در تضاد میبینه، هم در منابع تاریخی و فقهی و در همه چی بطلان صحبتش واضح شده، چه مسلمان چه غیر مسلمان، نسبت به مواضع مختلفی که در همین کلیپی که قبل از در ابتدای برنامه پخش شد نسبت به اونها صحبت‌هایی داشت. بالاخره این آقای مشیری هست که الان محکوم هست و صحبتش صحبت بی اساسی بوده. بسیار خوب استاد، اجازه می‌فرمایید کلیپ بعدی رو اگر همون جور که توضیح هم داده شده بود، در ماه مبارک رمضان هستیم و بنا هم بر این هست که شبهاتی که مرتبط با این ماه مبارک اینها دارن مطرح میکنن مطرح بشه. با هم دیگه ببینیم کلیپ بعدی، کلیپ شماره 47-28 رو.
روزه زورکی. خب اون هموطنانی هم که سحر پا میشدن یا اتوماتیک درست کرده بودن چراغ خاموش روشن میشد که اون همسایه که جاسوسه خبر نده و نه هم بگیرنش، شما فکرش بکنید روزه زورکی سر دولتی سرنیزه، از طرز سرنیزه و کتک روزه بگیریم. آقا با خدا چی کار است؟ مگه قرار نشد اگر ما ترک اولا کنیم خدا ما رو ببرد به جهنم؟ مگه جواب این کارا رو خدا نمیدهد در روز قیامت؟ ما از بسیج چاقوکش و پاسدار دزد و آخوند بیرحم و قوانین احمقانه هم باید بکشیم. چقدر باید بکشیم آقا؟ از چند طرف باید بخوریم کتک؟ تجسم کنید که دولت آمریکا بیاد روزه رو چیز کنه و رمضان بذاره برای آمریکا، ظرف یک دو سال نشدی آمریکا باید بری گدایی. از فرط آدم بیکار رو عرض بکنم که عدم واپس رفتن اقتصاد و تکنولوژی و علم و معرفت و همه چیز میفته میفته عقب، میفته از روسیه و چین و نمیدونم بنگلادش اون طرفا. حالا که نفت داریم میخوریم الحمدلله، میفروشیم روزه میگیریم، وقتی هم نداریم گدایی میکنیم دیگه، کار نداره که میرویم به همون محل گداها. کجاست اون سامره؟ آخه مگه ممکنه همچین چیزی؟ یک مادر مملکت به کل بسته و دروغ هم میگن این آخوندهای رافضی عجب جونورای هستن. آقا همه مسلمانان دنیا یک روز میگن این پایان، میگه نخیر اینا میزنم این سوترک تقلب میکنن خمینی رو بندازنش به 14 خرداد که بگن از معجزات امام. بابا شعبون بیمخ هم بابا جان، شعبان بیمخ 28 مرداد مرد، واقعا مرد 28 مرداد، معجزه شعبان جعفری بود. اینا ما رو چقدر دست کم گرفتن.
بسیار خوبشون رو دست کم گرفتن. این آسمون ریسمون هایی که به هم میبافه و نمیدونم، خودش رو دست کم هم میگیره حتما با این نوع صحبت کردن. روزه زورکیه و اگر جای روزه بخوان اجباری بشه و اینها تماما میشن کشورهای عقب افتاده و اگر کسی ترک اولا بکنه این خدا میندازه به جهنم این فرد رو. در خدمتتون هست مثل این صحبت ها.
ببین خب یک سری اینقدر سخیفه دیگه آدم مونده چی بگه در مقابله این. من موندم کیا پای حرفای این میشینن و کیا به این پول میدن فهمه. اولا کی گفت که ترک اولا جهنمه؟ اولا یعنی کار بهتر. مثلا شما فرض کنید کار مستحب با انجام ندی، خدا به خاطر درک مستحب کیو جهنم کرده که مثلا ما داغونیش باشیم؟ این اصلا معلومه یه خط نه قرآن خونده نه روایت خونده، فقط حرف بزنه یه چیزی گفته باشه که غافل عقب نمونه. این نکته اول. نکته دوم، ایشون میاد میگه آقا این روزه زورکیه و نمیدونم چاغوت میزنن و میگیرن و میبرن و میکشن و اصلا کی گفته همچه حرفی؟ یا مثلا مملکت مثلا چیز کل مملکت یک ما تعطیل میشه و حرفای چرندیاتی
که باید چراغ روشن بکنید وقت سحر وگرنه
وگرنه میگیرن اتونو اصلا شهر. ما الان مثلا کافیه تو خیابونای شهر بگردی رستوران هایی که مثلا میخوان به مسافرین خدمات بدن، بالاخره مسافر وجود داره طبق تعالیم دینی ما، یه مسافر دیگه یه ما بیمار داریم تو قرآن داریم دیگه، کسی که بیمار باشه، کسی که نمیدونم مسافر باشه، اینا روزه نمیتونن بگیرن دیگه. خب حالا مثلا اون مسافر رفته شهری، حالا میخواد غذا بخوره، کیو باید ببینه چیکار باید بکنه؟ خب ما اصلا رستوران هایی که مسافرها سرویس میدن الان وجود دارن، فقط در طول روز که به احترام ما رمضان میان و اون چیز رو یه مثلا پرده میذارن، چیزی میذارن که دیگران نبینن اون کسانی که روزه دارن و حرمت روزه دارن از بین نره. خب این که هست، نه برقی کسی خاموش روشن میکنه، اصلا شاید کسی مریض بود آقای مشتی اگه برق خونه‌اش روشن نکنه بعد بگیرنش، خب چه حرفی تو میزنی؟ خب این همه عراجیفیه که این داره میبافه. اما آمد من میخوام بپردازم با توجه به فرصتی که من دارم بپردازم به ادیان دیگه. اسلام که معلومه روزه درش واجبه و ایام ماه رمضان هم واجبه، دو روز هم روزه حرامه، عید قربان و عید فطر، بقیه روزها هم مستحبه مگر کسی نذری چیزی کرده باشه که مثلا در این روزی که حرمت نیست اون روز مثلا بتونه یه روزه داشته باشه یا مثلا روزه قضایش گردنش باشه. این که تکلیف اسلام معلومه و مردم ما هم که در ایران اسلامی دارن زندگی می‌کنن می‌بینن که هیچکی نگرفتش، مگه مثلا یه کسی روزه نگیره کسی هم دستگیرش نمی‌کنه. اما ایشون گفت بابا اگه آمریکا بیاد روزه رو واجب بکنه طبیعتاً از چین و روسیه همه عقب میفته. من میخوام یه حرفی بزنم. دین مردم آمریکا چیه؟ آمریکایی یا یهودیان یا مسیحیان؟ افراد این چنین توشون زندگی میکنن؟ بله مسلمان هم بینشون هستا. اما بالاخره یهودیت و مسیحیت در آمریکا موج میزنه دیگه. ما بریم ببینیم آیا در دین یهود اصلا روزه وجود دارد یا ندارد. خب و بعد از یهود امروز هم میگم. ببینید این کتابی که روی صفحه مانیتور من وجود داره، کتاب مقدس ترسایان، این معتبرترین ترجمه یک کتاب مقدس. ما قبلا از چاپ ایلام نمایش میدادیم، ایلام با عین، که اون خیلی معتبر داره، این معتبرتر از اونه. کتاب مقدس ترسایان، مقدمه و توضیحات طبق ترجمه بین کلیسایی کتاب مقدس، چاپ 2015 هستش، کانون یوحنای رسول هم چاپ کرده. خب ملاحظه بفرمایید، اینجا در سفر داوران میگه جمیع بنی اسرائیل و تمام قوم برآمده به بیت ایل آمدند، در آنجا در حضور یهوه نشستند و گریستند. آن روز را تا شامگاه روزه گرفتند و قربانی های سوختنی و قربانی های آرامش به حضور یهوه تقدیم کردند. آن روز را تا شامگاه روزه گرفتند. اصل روزداری فعلا بررسی بکنید تا بریم سراغ روزهای واجب و مستحب به یهود. خب در کتاب اول سموئیل، اینا جزء عهد قدیمه، میگه سموئیل گفت جمیع بنی اسرائیل را در مصفح گرد آورید و من برای شما به یهوه دعا خواهم کرد. ایشان در مصفح گرد آمدند، آب کشیدند و آن را در حضور یهوه ریختند. ایشان در آن روز روزه گرفتند و گفتند ما در حق یهوه گناه کرده ایم. سموئیل بنی اسرائیل را در مصفح داوری کرد. پس اینجا هم صحبت از روزداری بنی اسرائیل. باز در کتاب دوم سموئیل، داوود جامعه های خود را گرفت و آنها را پاره کرد و نیز تمامی مردان که با او بودند، ایشان سوگواری کرده گریستند و تا شامگاه روزه گرفتند. این هم روزداری حضرت داوود. در دوم سموئیل باز فصل 19 هم آیات، در واقع آیاتی که من میخوام خدمتون قرائت بکنم، آیه 15 تا 18 میگه یهوه آن کودک را که زن اوریا برای داوود زاده بود زد و او به سختی بیمار شد. داوود برای آن طفل به خدا متوسل شد. داوود شروع کرد داشتن روزه ای سخت و چون به خانه باز میگشت بر زمین میخوابید و شب را میگذراند. مشایخ خانه اش نزد او ایستادند و تا او را از زمین برخیزانند، اما او امتناع ورزید و با ایشان هیچ طعامی نخورد. اینم از روزه حضرت داوود. باز در کتاب لاویان در فصل 31 آیه 29 که این یک آیه‌ایه که بحث روزه واجب یهود رو مطرح میکنه، میگه این از آنچه برای شما نهادی دائمی خواهد شد. ماه هفتم دهم ماه جانهای خود را اندوهگین خواهید ساخت و هیچ کاری نخواهید کرد، نه شخص بومی نه بیگانه ای که در میان شما ساکن است، زیرا آن روز کفاره را برای شما انجام خواهند داد. از تمامی گناهانتان در حضور یهوه پاک خواهید شد. این برای شما سبت است، استراحتی به حالت سبت، و جانهای خود را اندوهگین خواهید ساخت. این نهادیست دائمی. بعد میاد راجع به این روز و اینها تا آخر صحبت میکنه که علمای یهود از این آیه وجوب روزه رو فهمیدن. اما من یک صفحه رو نمایش میدم خدمت بینندگان عزیزمون، این انجمن کلیمیان تهران. ببینید انجمن کلیمیان تهران، عبری هم نوشته شده زیرش، انگلیسی هم زیرش نوشته شده. خب تعنیت یا روزه در آیین یهود. خب ببینید من عبارتشو میخوام بخونم. در شریعت یهود راه‌های متعارف نزدیکی به خداوند و کسب رحمت‌های او عبارتند از روزه، دعا و صدقه، که دعا رو داخل پرانتز توضیح میده، نماز یا تفیلا. بعد میاد میگه روزه به عنوان یکی از این راه‌ها امری بسیار متداول و معمول در آیین کلیمیان جهان است که در قالب‌های واجب و اختیاری برگزار می شود. قالب‌های واجب و اختیاری. روزه در کلام عبری تعنیت به معنای رنج دادن جان نامیده می شود که وجه تسمیه آن خودداری از خوردن و آشامیدن طی روز شرعی است. بعد میاد شروع میکنه فلسفه روزه رو بیان میکنه، فلسفه روزه. بعد میاد اهداف روزه رو بیان میکنه. بعد میاد میگه اولین و معروفترین روزه یهودیان روزه یوم کیپور نام دارد. این روزه با هدف بخشش گناهان میان انسان و خداوند انجام می شود و تنها روزهایی است که دستور مستقیم خداوند در تورات درباره آن صادر شده باشد. بعد اینجا دقت بکنید، همون آیه سفر لاویانه که من قرائت کردم، آیه مرشی میگه برای شما قانون ابدی باشد که در دهمین روز از ماه هفتم عبری جانهای خود را رنج دهید، داخل مدرسه روزه بگیرید، زیرا در این روز برای شما طرف عفو می شود و در صورت توبه از تمام خطاهایی که نسبت به خدا مرتکب شده اید مبرا می شوید. آدرس داده به همون آیاتی که بنده قرائت کردم. بعد میاد باز در مورد روزه صحبت میکنه که ریشه در عفو بنی اسرائیل داره و این حرفا. بعد میاد میگه دومین سری از روزه های واجب یهودیان چهار نوبت روزه هایی هستن که پس از ویرانی معبد بیت المقدس از طرف انبیا و علمای بنی اسرائیل به نشانه سوگواری برای این جامعه مقرر شد. و بعد میاد یک بحث تاریخی رو مطرح میکنه. بعد میره سراغ سومین شکل روزه، روزه استر، که این نشانه نوعی روزه است که به منظور طلب حاجت و استجابت دعا صورت میگیره. اینا روزه های چیه؟ واجبه. خب در حدود 2300 سال پیش که یهودیان از زمان کوروش در ایران ساکن شده بودند، دختر یهودی ملکه دربار خشایار شاه شد و در آن دوران یکی از وزرا نقشه قتل عام یهودیان را طرح کرد که تا آخر میاد صحبت میکنه که بعد میگه یهودیان باید مثلا سه روز روزه میگرفتن و امثال این حرفا. بعد میره سراغ روزهای مستحب به یهودی، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 مورد هم روزهای مستحب به یهودیان رو میشموره و بعد میره سراغ آداب و شرایط روزه و بعد میره بحث پذیرش روزه رو مطرح میکنه تا آخر. آدرسی هم میده در اینجا. خب ببینید، این چیزیه که در سایت کلیمیان تهران هم آمده. خب آقای به قول این کسی که این آرش بابایی که در آذر هشتگی مطلبم رو نوشته، میاد میگه آقا روزه در آیین کریمیان جهان یه امری بسیار متداول و مرسوم و معموله. کریمیان جهان، شما هر جا که شما یهودی و کلیم پیدا بکنید این مسئله وجود داره. خب جناب آقای مشیری، در آمریکا اون یهودیایی که هستن این روزهای مستحب و واجب رو دارن یا ندارن؟ آیا آمریکا از چین و روسیه عقب افتاد به خاطر روزه؟ مگر هر کی روزه گرفت نباید کار بکنه؟ اسلام این همه سفارش به کار تلاش داره. شما چرا یه ادعای بی ربط و بی مبنایی مطرح میکنی که حتی با منطق آمریکا هم نمیخوره، با منطق اسرائیلی که تو دوستش داری نمیخوره؟ مگه اسرائیل یهودی نیستن؟ آیا اونا روزه میگیرن یا نمیگیرن؟ روزه واجب، روزه مستحب طبق این چیزی که در کتاب مقدس هست، باور دارن یا نه؟ سفر لاویان رو قبول دارن یا ندارن؟ آیه 29 تا نمیدونم 30 و چندش رو قبول دارن یا ندارن که روزه واجب یهود از اون به دست میاد؟ این چیه؟ چطور شد اونجا تعطیل نمیشه؟ دنیا فقط به ما که میرسه اونجا برقاشون خاموش روشن میشه نمیشه؟ میگیرن نمیگیرن؟ چجوریه داستان؟ خب این در مورد یهود. اما در مسیحیت ببینید، کتاب عهد جدید ترجمه خاص، ترجمه بیان کلیسایی، کتاب مقدس 1997 هم چاپ شده. اینم بسیار بسیار معتبر، معتبر ترین ترجمه کتاب مقدس، ترجمه بیان کلیسایی. خب ملاحظه بفرمایید، در انجیل متی روزه خود حضرت عیسی رو میگه، میگه آنگاه عیسی توسط روح القدس به صحرا برده شد تا به وسیله ابلیس تجربه شود و پس از 40 روز و 40 شب روزه گرفتن سرانجام گرسنه شد. 40 روز و 40 شب بدونید. تازه من یه چیزی رو یادم رفت در بحث شریعت یهود خدمت شما عرض بکنم. روزه اونا، آقای مرعشی، در همون صفحه سایت کریمیان هم اومده. البته من قبلا هم خودم یه مقاله نوشتم در نقد یه کتاب بخاری که دانشگاه اصفهان هم چاپ کرده، اونجا این بحث روزه یهود رو اونجا مفصل روش بحث کردم. ساعت روزه اینا از غروب روز قبل تا شب روزه بعد، یعنی 25 ساعت هیچی نمیخورن یهود، 25 ساعت. اما چون اربابان یهودی آقای مشیری بهش میرسن، اونا رو نمیگه دنیا تعطیل میشه، 25 ساعت روزه. ببینید حیف من این عبارتش فکر میکنم تو همین صفحه هم بود که ساعت این روزه رو میگفت. حیف اگر تو این صفحه باشه من عبارتش رو راجب اینجاست. ببینید در همون سایت یهودیان جهان در این روز که مهمترین روز تقویم عبری محسوب می شود، روزه 25 ساعته غروب تا غروب گرفته و از انجام هر کاری دست کشیده و تمام وقت در کنیسا به عبادت می‌پردازند. آقای مشیر شورای نژاد اینا اعتراض نمی‌کنی؟ نمیگی کشورشون تعطیل شد؟ چرا ما رو میگی 25 ساعت هیچ کاری هم نمی‌کنید؟ تصریح عبارت ما که نیست که، کتاب ما نیست که، سایت کلمیان 25 ساعت میگه هیچ کاری هم نمی‌کنه. آقا این به نظرم این کشورشون تعطیل میشه، نه ما. ما که همه اداراتمون دایره نمیدونم مراکز آموزشیمون الان دانشگاهامون مدارسمون برقرار، اداراتمون بانکامون همه چیزا سر جاش هست، ربطی به روزه نداره. اون نمیخواد روزه بگه خب نگیر، ما چه گیر میدی. بله حالا بریم سراغ اون بحث مسیحیت. ببینید روزه از عیسی رو که عرض کردم 40 روز و 40 شب، بعد دوباره انجیل متا اصلا بحثی داره به عنوان روزه. انجیل متا فصل ششم آیات 14 تا 23 در این صفحه بحث شده، من آیات 16 تا 18 رو میخوام بخونم. اصلا عنوان زده روزه، چون روزه میگیرید ترش روم نباشید، به مانند ریاکارانی که چهره خود را تغییر میدهند تا در نظر انسانها روزه دار نمایند. آمین به شما میگویم که آنان اجر خود را دریافت کرده اند، اما تو چون روزه میگیری سرت را معطر کن و صورتت را بشوی تا خود را برای انسانهای روزه دار ننمایی، بلکه برای پدرت که در نهان حاضر است و پدر تو که آنچه نهان است میبیند آن را به تو باز خواهد داد. چون روزه میگیرید ترش رو نباشید. ببینید به چی داره میگه. خب باز عرض کنم در انجیل متا فصل 17 در آیات 14 تا 16 شفای مسروع، البته بیش از 16 است چون ادامه میدم در صفحه بعدم، میاد از مرقس نقل میکنه که و چون انجیل مرقس و لوقا میگه در اونجا هم آمده و چون به نزدیک انبوه مردم آمده بودند مردی به سوی او پیش آمد به زانوی او افتاد و گفت خداوندا بر پسر من ترحم نما چون که ماه زده است و بدحال، زیرا بارها در آتش یا بارها در آب می افتد و او را نزد شاگردانت آوردم و نتوانستند او را شفا دهند. این آورده بوده پیش کی؟ حضرت عیسی. عیسی در پاسخ گفت ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به کی با شما باشم؟ تا به کی شما را تحمل کنم؟ او را اینجا نزد من آرید. و عیسی او را نهیب زد و دیو از او بیرون آمد و از آن ساعت شفا یافت. آنگاه شاگردان نزد عیسی آمده جدا به او گفتند چرا ما نتوانستیم او را برانیم؟ یعنی چرا ما نتوانستیم دیو را ببریم؟ به ایشان گفت به دلیل کم ایمانی شما. آمین البته به شما میگویم اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید به این کوه میگویید از اینجا به آنجا برو، او خواهد رفت و هیچ چیز برایتان غیر مقدور نخواهد بود، و اما این نوع بیرون نمی رود جز به دعا و روزه. روزه بگیری که بتونی دیو رو بیرون بکنی. خب اینم چیزی که در انجیل آمده. باز در همین انجیل در کتاب اعمال رسولان یه بحثی داره به نام به مأموریت فرستادن برنابا و پولس. اینجا میگه و اما در کلیسای موجود در انطاکیه انبیا و استادانی بودند، برنابا شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس و غیروانه فلان آخر اسما رو ذکر میکنه، میگه خب اینا بودن و اینها، آنها در حالی که به خدمت خداوند مشغول بوده و روزه میگرفتند روح آن که مقدس است گفت برنابا و پولس، الان اینجا نوشته سولوس البته، را برای امری که آنها را به آن خوانده ام پس برای من جدا کنید. بنابراین پس از روزه گرفتن و نیایش دستها را بر آنها گذاشته و آنها را روانه کردند. ببینید اینم مواردی از روزه در کتاب انجیل یا به قول معروف عهد جدید. ما از عهد قدیم گفتیم، از عهد جدید هم گفتیم خدمت شما. بنابراین اگر کسی بخواد بفهمه میفهمه، اما آقای مشیری این چیزها رو متاسفانه نمیفهمه. در خدمت شما هستم.
خدمت باشید. یعنی انقدر این در خود قرآن هم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم به صورت به
من عمدن از قرآن نمایش ندادم، آیه رو حفظ بودم اما عمدن نمایش ندادم، گفتم الان بگم که تو کتاب خودتون آوردید درست کردید فلان که این روز روشن رو میگه شبه، وقتی داره میگه آقا شما برقات میخوام شوشه میگیرنتون، اصلا این نمیفهمه که فارسا اینو میشنون این حرفو چرت و پرت میگه، هیچ بعید نیست اونم این کارو بکنه. به خاطر همین من تورات و انجیل آوردم بلکه بفهمه.
آخه اینا اگه حالا نمیدونم توی محل سکونتشون کجاست این آقا، خود اگر انگلیس باشه یا آمریکا باشه،
به نظرم آقای مشیری فکر میکنم ساکن آمریکا باشه.
اگر حالا بالاخره آمریکا هم باشه، اینا توی لغت خودشون هم بریکفستی که دارن میگن خیلی وقتا اومده دیگه توی دیکشنریای مختلف که فست به معنای روزه است، بریک هم که به معنای شکستن روزه است دیگه، حالا به زبون خودشون هم مسلط باشه به همین جا خواهد رسید. بسیار خوب، تشکر میکنم. نمیدونم اگر فرصت هست تماسی هست ایزان اشاره بکنند.
من کلیپ دارم البته و کلیپ هم خیلی سریع میتونم جواب
بسیار خوب. خب پس بدون فوته وقت بله بریم کلیپ رو ببینیم، انشالله برمیگردیم و به نفعش خواهیم نشست.
کار بیکاریه دیگه، این رمضان و این کارا مال آدمای بیکاره. آدم بیکار میشینه روزه میگیره، آدمی که تو صنایع داره کار میکنه از صبح تا شب انرژی مصرف میکنه، میخواد مملکت پیش ببره، تولید بکنه، فراهم بکنه، اینا روزه بگیره که بابا جان. بنابراین در عهد ساسانی هر که روزه میگرفت مسخرهش میکردن، تمسخر. واقعا راجب میگه آقا این بیار افتاده غذا نمیخوره، کارم نمیتونه بکنه، چون بنیاد کار، بنیاد آیین هاشو زرتوش بر کار و آباد کردن گیتی بوده، اینا بنیاد برای مفتخوری بوده و غارت.
عجب، اینم باز ادامه همون صحبت که روزه برای آدم بیکاره و این باعث میشه که آدم
میگه در آیین زرتوش هم روزه نیست، در اسلام اصلا بیکارن. خب ببین من خیلی مختصر و مفید میخوام عرض بکنم، در اسلام فواید زیادی برای روزه گفتن و اهداف زیادی گفتن برای روزه، حالا برای سلامتی جسمانی اینها به کنار، یکی از مسائلی که در اسلام تأکید شده بحث یاد فقراست. خب که آقا آدم غنی وقتی از صبح تا شب چیزی نمیخوره یه خورده طعم گرسنگی رو بچشه بفهمه فقیر چی میکشه. ببینید این کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق جلد دوم روایتی اینجا از امام صادق هست درباره علت روزه که حضرت فرمودن انما فرض الله عز وجل الصيام ليستوي به الغني والفقير، خدا اصلا روزه رو واجب کرد که غنی و فقیر مساوی باشن و غنی بیاد اون طعم گرسنگی رو بچشه. این یک روایت. روایت پایینم که حمزه بن محمد به ظاهرا امام حسن عسکری نامه می‌نویسه چرا خدا روزه رو واجب کرده، جواب میاد به خاطر اینی که غنی اون گرسنگی رو بچشه، لمس بکنه، حس بکنه اون گرسنگی رو و بفهمه که فقیر چی میکشه. خب این نگاه اسلام، یکی از اون در واقع هدفهایی که روزه براش واجب میشه، یکی از عللی که روزه براش واجب میشه اینه که غنی و فقیر مساوی باشن و اون پولدار بفهمه که آقای آدم بی پول چی میکشه، حواسش باشه به وقتش بهش کمک بکنه. نگاه اسلام اینه به انسان فقیر و روزه. اما بریم سراغ نگاه زرتشتی که بالاخره آیا در نگاه زرتشتی واقعا همیشه که ایشون میگه ممنوعه روزه گرفتن؟ ببینید در نگاه زرتشتی ما داریم که گوشت نخورید، یعنی امساک وجود داره اما در نسبت گوشت خوردنه. اما ببینید کتاب وندیداد فارسی مجموعه قوانین زرتشت آقای جیمز دارمستر نوشته، دکتر موسی جوان هم ترجمه کرده، ملاحظه بفرمایید در صفحه 111 میاد میگه کسی که روزه بگیره در آخرت بالاترین کیفر رو که در دنیا مقرره داره. دوباره ببینید چندین مورد میپردازه به این که بالاخره کسی که روزه بگیره کیفر داره. خب این قوانین آمده. خب بعد میگه نه کجا پرتش کنید تو چیکار کنید تو اینها، باز در اینجا هم میگه آقا بالاترین کیفری که در دنیا مقرره در آخرت هم بهش میدن. خب چرا در آیین زرتشت این وجود نداره؟ چرا؟ آیا به خاطر کاره نه خیر، مسئله چیز دیگه است. مسئله اینه تفاوت در نگاه به انسانه، تفاوت در نگاه به انسانه، تفاوت در اون نگاه اشرافیگری و فاصله طبقاتیه. ما میگیم غنی و فقیر مساوی باشن، بتوانند زندگی بکنن، اون غنی طعم گرسنگی رو بششه و به اون فقیر کمک بکنه. اما اینا چی میگن؟ نگاه بکنید در همین کتاب وندیداد اوستا مجموع قوانین زرتشت، ملاحظه بفرمایید صفحه 110، مردی که خانه دارد نسبت به مرد بی خانه ترجیح دارد، مردی که فرزند دارد نسبت به مرد بی فرزند ترجیح دارد، مردی که ثروتمند هست نسبت به مرد بی ثروت ترجیح دارد. از میان دو کس هر کدام شکم سیر دارد یا شکم خود را از گوشت پر نماید، بیشتر از مردی که شکم گرسنه دارد یا با بهمن امشاسپند محشور می گردد. مرد گرسنه نیمه مرده می باشد، اما دیگری ارزش یک اسپرنه، ارزش یک گوسفند، ارزش یک گاو و ارزش یک انسان را داراست. ببینید
همین تعبیری که خود این آقا گفت، مسخره میکنند افرادی رو که روزه میگیرن،
چون نگاهشون چیه؟ اونو که شکمش سیره از گرسنه بهتره. ما نگاهمون این نیست. ما میگیم آقا غنی و فقیر مساوی باشن، ما میگیم آقا به این فقیر برس. چرا باید او فقیر باشه دائم تو با غنی باشی؟ چرا باید فاصله طبقاتی باشه؟ چرا باید این فشار باشه؟ ما حرفمون اینه. پس نگاه اسلام این نگاه متعالی است به انسان ها و نگاه شما اینه که کسی که گرسنه است اصلا مرده، ولش کن، این به درد نمیخوره، نباید دستشو بگیری. در خدمت شما.
بسیار جالب. نکته جالبی هم حالا سال گذشته بود، امسال لا رصد نکردیم، اما توی این اخبار میگفتند که مثلا نمونه شاخصش فوتبالیست های مسلمان، گفتن اتفاقا زمانی که دارن روزه میگیرن اینها بیشتر به دربازی کردن و بالاخره در اون شغلی که دارن بالاخره موفق تر بودن، بیشتر گل زدن و چیکار کردن و تک تک اینها هم بالاخره به چشم میاد. به قول حضرت عالی نمیدونم این ندیده افرادیو که روزه میگیرن یا خودش رو زده به اون راه.
همین چند روز پیش داور به خاطر افطار دو تا روزه دو تا مسلمان وزیر لحظه متوقف کرد دیگه. یعنی اون مسلمان روزه داره داره فوتبالش هم بازی میکنه دیگه، آقای مشیری میدوه یه بیشتر از این توان میخوای؟ خب این اصلا تنافی نداره. ما الان خیلی انسان‌های متعدد داریم، حتی کارگران بسیار شریفی داریم که زیر آفتاب سوزان کارگری هم میکنه، روزه هم میگیره. اینا فراوانن. مطمئن عرض کردم آقای مشیری میخواد چیزی بگه از قافله عقب نمونه. یعنی خیلی واضح‌تر از این حرفش بطلان حرفش.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردم استاد.
سلام
از محضرتون. انشاءالله که این برنامه هم مثل برنامه‌های دیگه کاوش مورد پسند شما بینندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. شب‌های زیادی باقی نمونده تا آخر ماه مبارک رمضان، حتما انشاءالله بتونیم توفیق داشته باشیم استفاده بکنیم از این ایام و از این لیالی. ما رو هم از دعای خیرتون در وقت افطار در وقت سحر بی نصیب نذارید. موفق و مؤید باشید تا دیدار آینده. خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ما هو علي ما
علي جان شفه عادل علی هلال هر مشکل
علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر
صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دردالم شاده معصوم را باید گذیم مجموبت بر در دولت سرا باید زدن سر در دولت سرا باید زدن علی
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 علی جانم